سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای مراد رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان افغانستان میگوید که هیچ تضمین برای متحد ساختن طالبان با حقوق بشر وجود ندارد. خانم امیری این اظهارات را در مصاحبه با روزنامه 8 صبح گفته که امروز منتشر شده است، اما تاکید کرده که فشارها علیه طالبان همچنان ادامه خواهد یافت. رینا امیری گفته که تعامل با طالبان یکی از اقدامات است که واشنگتن برای اطمینان از احترام به حقوق بشر در افغانستان انجام می‌دهد. به گفته ی آمریکا و جامعه جهانی، شمار از تدابیر و محدودیت‌ها را به خاطر وارد کردن فشار بر طالبان انجام دادند، از جمله صدور محدودیت‌های ویزا و حفظ تعلیم‌ها و ممنوعیت سفر از سوی سازمان ملل بر اعضای طالبان. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات خانم امیری تبصره‌ای نکرده است. سلسله بازداشت 50 افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان و شهر همجواران راولپندی سرعت گرفته. رادیو مشال بخش پاکستان و رادیو آزادی به نقل از اداره مبارزه با تروریسم پاکستان گفته که در روزهای اخیر بیش از 800 افغان در این مناطق بازداشت شدند. اگرچه مقامات پاکستانی گفتند که افغان‌های بازداشت شده مدارک اقامت قانونی ندارند، اما تلویزیون اردو زبان سمای پاکستان گزارش داده که 400 افغان پس از مشخص شدن داشتن کارت اقامت دوباره آزاد شدند. بر اساس گزارش‌ها پس از به قدرت رسیدن طالبان در آگوست 2021 میلادی 600 هزار افغان به پاکستان مهاجر شدند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که امسال صادرات انار قندار بهتر شده و تاکنون 50 هزار تن انار صادر شده است. خنجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برای رادیو آزادی گفت که صادرات تازه آغاز شده و اگر به همین منوال ادامه بیابد صادرات از این هم بهتر خواهد شد. ریاست زراعت و مالداری قندار هم گفته که امسال نسبت به سال گذشته محصولات انار در این ولایت 10% افزایش آمده است. و مقام های اوکراینی میگویند که نیروهای که نظامیان روسیه حمله توپخانه جدید را بر منطقه خرسون اوکراین انجام دادند. مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از الکساندر پروکودین والی خرسون گزارش داده که در این حمله یک نفر کشته و 6 تن دیگر به شمول 2 کودک زخمی شدند. در این حمله یک کلیسای ارتدوکس هم آسیب دیده است. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. برنامه جهانی غذا میگوید که بیشترین هزینه کاهش کمک ها در افغانستان را زنان میپردازند. جزئیات در جریان این برنامه. از ادامه اعتراض شمار از فعالان حقوق زن در جرمنی به شما خواهیم گفت که خواهان به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی در افغانستانند. یکی از این معترضان:
هنوز کار به خصوص صورت نگرفته که قناعت بخش باشه بر ما. اعتراض ما ادامه داره به شکل نامحدود و مردم عام با ما پیوسته.
از افزایش بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان هم جزئیات خواهیم داد. امروز روز جهانی عدم خشونت است. برخ افغان ها می گویند که خشونت هنوز هم در افغانستان قربانی می گیرد.
این از همی جا خیست که مادر جان اینجا جنگ از گفته اینجا خیست رفت در قندوز هموش او خانه بیادر خود خب اونجا قرار شو آوان میاد هموش هم میخوره.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شب شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته که زنان بیشترین هزینه کاهش کمک های بشری در این کشور را میپردازند. این سازمان امروز در صفحه اکس خود نوشته که در صورت عدم دریافت کمک های فوری وضعیت بدتر خواهد شد. جاوید فیضی جزئیات میده.
برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان نسبت به عواقب وخیم توقف کمک به زنان افغان به دلیل کمبود بودجه هشدار داده است. این اداره امروز در صفحه ایکس خود نوشته است که زنان بیشترین هزینه را برای کاهش کمک ها در افغانستان می پردازند و به دلیل کمبود بودجه بیش از 1 میلیون مادر و کودک نمی توانند از کمک های غذایی مربوط به سوء تغذیه برخوردار شوند. WFP در حال این هشدار را می دهد که به گفته این سازمان امکنون 4 میلیون مادر و کودک در افغانستان از سوی تغذیه رنج میبرند. این در حال است که وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان، هفته گذشته بر رادیو آزادی گفته بود در حالی که شمار افراد مواجه با ناامنی شدید غذایی در این کشور به بیش از 15 میلیون تن میرسد، اما آنان تنها میتوانند که ماهانه به 3 میلیون تن کمک غذایی برسانند. و همچنان گفت که در سال جاری به دلیل کمبود بودجه کمک به 12 میلیون افغان را متوقف کردند. برنامه جهانی غذا در حال این نگرانی را ابراز می کند که شماری از زنان نادار در صحبت با رادیو آزادی می گویند فقر زندگی آنها را تلخ و آنها را ناامید کرده است. عادله باشنده ولایت کندهار بر رادیو آزادی گفت:
آب از خانه دیگران می آورم. یک پسر 1.5 ساله دارم و دیگر چیزی ندارم. این پسرم شیرخوار است. توان خرید یک بیسکویت را هم ندارم که بخرم. صبح و شام با این یتیمان نشستم و گریه میکنم.
یکی از باشندگان ولایت هرات که نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت با دختر کوچکش به جای غذا آب گرم میدهد و معده دخترش هم به دلیل آب ناپاک میکروبی شده است.
3 تا 4 تا صغیر دارم. هیچ کس کمک چیزی به ما نکرده تا حالا. اوام کو پاکی نیم همه می بچه‌ام به خدا یک سر به دکترای همین دختر خور به خدا دیروز به دکتر بردم. دکتر گفت میدی از این میکروبی شده.
اینها روایت زندگی شمار محدودی از میلیون ها نیازمند در افغانستان است که در حال حاضر در بدترین وضعیت فقر به سر میبرند. ارقام اداره امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا نشان می‌دهد که در حال حاضر 29.2 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
شنیدید که برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته که زنان بیشترین هزینه کاهش کمک‌ها را در این کشور می‌پردازند. در این حال برخی از فعالان حقوق زن دست به اعتراض زدن و در جرمنی خیمه تحصن برپا کردن و خواهان بر رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. این اعتراضشان وارد چهارمین روز شد و میگویند که تا کنون به اعتصاب غذایی و تحصنشان چندان توجهی نشده، اما آنها ادامه خواهند داد. بیشتر در این گزارش.
شماری از فعالان حقوق زن در جرمنی که به هدف به رسمیت شناختن آنچه که آنان آپارتاید جنسیتی در افغانستان عنوان میکنند، اعتراضاتشان را سر گرفتند. آنان که پیش از این هم اعتصاب غذایی 12 روزه کرده بودند میگویند به خواستهایشان رسیدگی نشده است. دمنازر یا پریانی، یکی از این فعالان که رهبری این اعتراض را به عهده دارد و از 4 روز بدین سو در شهر کلن جرمنی خیمه تحصن برپا کرده، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت خواستهایشان در کنار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان، منع حمایت‌های مالی و سیاسی از طالبان و رهایی زندانیان است. بانو پریانی افزود که این خواستها را یک بار دیگر به تازگی با نماینده وزارت خارجه جرمنی در یک جلسه آنلاین مطرح کردند.
هنوز کار بخصوص صورت نگرفته که قناعت بخش باشه بر ما. اعتراض ما ادامه داره به شکل نامحدود و مردم عام با ما پیوسته، ولی متاسفانه به اون شکلی که در دور نخست در اعتصاب غذا بود فعلا نیست، ولی گروه هایی که قبلا با هم همکار بودیم هنوزم هستیم و این اعتراض پیش میبریم.
بانو پریانی و همکارانش پیش از این اعتصاب غذایی 12 روزهشان به این هدف را به تاریخ 12 سپتامبر پایان داده بودند. او پیش از این گفته بود که در دیدارهایش با نماینده های دولت جرمنی، امریکا و سازمان ملل متحد پیام زنان افغان را به وضوع با آنان رسانیده، اما تا هنوز پاسخ روشنی دریافت نکرده است. در این حال صدیقه مشتاق از فعالان حقوق زنان ادامه اعتراضات زنان افغان در خارج از افغانستان را سودمند می‌داند، اما می‌گوید نتایج آن ممکن در دراز مدت بر تغییر وضعیت زنان در افغانستان اثرگذار باشد. او به رادیو آزادی گفت:
زنانی که بیرون از افغانستان هستن به اعتراضات و اعتصاباتشان ادامه میتن، اما این که چقدر تغییر بکنه شرایط زنان افغانستان نوازیت خوشبین بود، چون فعلا در سیاست و در میزهای گفتگوی جامعه جهانی چیزی به نام ازی که بخواهند تصمیم قطعی گرفته شود در مورد افغانستان وجود نداره.
این در حال است که رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان، به روز شنبه گفت طالبان نمیتوانند ادعا کنند که زندگی برای افغانها بهتر شده است، در حالی که به گفته او نیمی از جمعیت در حال هست شدن است و فرهنگ ترس و سرکوب در افغانستان حاکم است. او از حکومت طالبان خواست تا فوراً جولیا پارسی و ندا پروانی، دو تن از زنان معترض و دیگر افراد را که به گفته او با بی‌عدالتی مشابه روبرو هستند، از بند آزاد کند. جولیا پارسی و پسرش به تاریخ 27 سپتامبر و ندا پروانی شوهر و پسرش به تاریخ 19 سپتامبر بازداشت شدند. طالبان از زمان به قدرت رسیدنشان تا کنون در کنار آن که به خواستهای زنان معترض پاسخ ندادند، آن را سرکوب و اعتراضاتشان را ممنوع ساختند. حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما طالبان خلاف موضع دیگر کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب و پوهنتون را نمی دهند و کار زنان و دختران را در بسیاری اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع کردند. همچنان زنان اجازه کار در آرایشگاه ها و رفتن به پارک های تفریحی، ورزشگاه ها، حمام های زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی را ندارند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. یک منبع معتبر در سفارت افغانستان در ترکیه به رادیو آزادی تایید کرده که دولت ترکیه دیپلمات جدید طالبان را در سفارت پذیرفته است. به گفته این منبع که به خاطر اساسیت موضوع نخواستن نامش گرفته شود، دیپلمات معرفی شده از سوی طالبان محمد زبیر ودان نام داره و کارش تنها در بخش اقتصادی خواهد بود. جزئیات فائزه ابراهیمی داره.
یک منبع آگاه در سفارت افغانستان در ترکیه در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که دولت ترکیه محمد زبیر ودان دیپلمات معرفی شده از سوی حکومت طالبان را پذیرفته است. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، گفت که دیپلمات تازه معرفی شده از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان به عنوان سکرتر اول نمایندگی در سفارت افغانستان در انقره کار خود را آغاز کرده است. به گفته منبع، سفارت ترکیه در کابل به این دیپلمات جدید ویزا داده است و کار او تنها در بخش اقتصادی خواهد بود. منبع گزارش های رسانه های دیگر مبنی بر معرفی دو دیپلمات جدید دیگر در این سفارت از سوی وزارت خارجه طالبان را رد کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان پیش از این یک دیپلمات دیگرش را به کنسولگری افغانستان در شهر استانبول ترکیه فرستاده بود. منبع میگوید که در حال حاضر 12 دیپلمات افغان به شمول زبیر ودان در سفارت افغانستان در انقره حضور دارند. ترکیه مانند دیگر کشورها تا به حال حکومت طالبان را برای میاد نشناخته، اما با دو دیپلماتش در سفارت و کنسولگری افغانستان در این کشور اجازه فعالیت داده است. این در حال است که امیر رامین، سفیر نظام پیشین جمهوریت، همچنان در سمتش باقی مانده و برخی دیپلمات‌های دیگر نظام پیشین نیز در ترکیه به سر می‌برند. برخی آگاهان سیاسی و دیپلمات‌های پیشین درباره پذیرفتن دیپلمات‌های طالبان از سوی دولت ترکیه تحلیل‌های متفاوت دارند، اما تاکید همه‌شان بر این است که این به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. شکریه بارگزای، سفیر پیشین نظام جمهوری مخلوع در ناروی، به رادیو آزادی گفت:
نوع تعاملی که امروز طالبا در دنیای دیپلماتیک با کشورها دارن، بخش از اونمو تعاملی است که اینا در قطر در زمان حاکمیت دکتر اشرف غنی هم داشتن، یعنی داد و ستد بین از اینا و اونها وجود داشته. اما فکر میکنم حتی سفر هیئت گروه طالبان به مسکو هم به معنای زی نبوده که مسکو اینا را به رسمیت بشناسه.
بانو بارکزای میافزاید: تا زمانی که تایی یک اعلامیه رسمی کشورها طالبان را به رسمیت نشناسد، این تعامل نمیتواند نشان دهنده به رسمیت شناسی باشد. در همین حال سمی یوسف زای، آگاه امور سیاسی، میگوید هرچند حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده، اما برای تسهیل خدمات برای شهروندان افغانستان در کشورهای مختلف دیپلمات‌هایشان پذیرفته می شود.
ترکیه می خواهد که مسائل مردم افغانستان حل شود و از این خاطر برای طالبان غیر رسمی اجازه داد که دیپلمات طالبان در این کشور باشد تا مسائل مردم حل شود و همچنان روابط دو کشور بهتر شود بدون نظر داشت رسمیت شناسی.
این در حالی است که سفارت افغانستان در هند روزی یکشنبه فعالیت‌هایش را به استثنای خدمات عاجل کنسولی متوقف کرد. سفارت افغانستان در هند روز شنبه در اعلامیه دلیل توقف فعالیت‌هایش را عدم حمایت کشور میزبان و عدم حمایت دیپلماتیک و نبود حکومت مشروع و فعال در افغانستان عنوان کرده است. این در حالی است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان چندی پیش در برنامه زیر نام حسابدهی دولت و ملت گفته بود که در حال حاضر در 15 کشور نمایندگی دیپلماتیک دارند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد تایید کرده که روز گذشته به تعداد 800 پناهجوی افغان از سوی پلیس پاکستان در مناطق مختلف این شهر بازداشت شده است. پلیس پاکستان هم کمک به مهاجرین غیر قانونی را جرم پنداشته و گفته که مهاجرین که اقامه قانونی ندارند باید بازداشت شوند و دوباره به افغانستان فرستاده شوند. جزئیات در این گزارش.
ادامه بازداشت و آزار و اذیت پناهجویان افغان از سوی پلیس پاکستان در شهرهای مختلف این کشور. شورای مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد می گوید که تنها در عملیات روز یکشنبه پلیس پاکستان 800 پناهجوی افغان در مناطق مختلف اسلام آباد را بازداشت کردند. میرحمت رؤوفی رئیس این شورا بر رادیو آزادی گفت:
بعد علاوه که گرفتاری‌ها در سراسر جمهوری اسلامی پاکستان بنابر دستگیری مهاجرین غیرقانونی که هیچ نوع اسناد در اختیار نداشتند جریان داره، ولی در یک روز 800 نفر در همه شهر اسلام آباد دستگیر کردند که از جمله 400 نفر دی دارای ویزه و رجیستریشن پلیس و نمبر شارپ و اینا داشتن که یار رها کردن. 25 نفر یک جان تحت پروسیس است، احتمالاً متوقعش رد مرز کنند.
عبدالبصیر رئیس روابط عامه شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد می گوید که این بازداشت ها در مناطق مختلف اسلام آباد از جمله منطقه ترنول، سبزی مندوی، باریکاب و برخی مناطق دیگر انجام شده است. برخی از پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد بر رادیو آزادی گفتند که روند بازداشت افغان ها از سوی پلیس در مناطق مختلف این شهر بر روز دوشنبه هم ادامه داشت. یکی از این پناهجویان افغان بدون گرفتن نامش میگوید که پلیس پسر کاکایش را هم بازداشت کرده است.
اگر ما با چشم خود میبینیم یال موتر است که بار میشد میبره، کار داره نداره. بچای کاکایم کار داره، دین روزوارم گرفته، کاکای ما گرفته که تا کار تتسای نمیکنه که میتا کنه تا کار تا ببینه میگه تاشو. بسیار دیگه وضعیت خراب است.
اما این بازداشت ها تنها به شهر اسلام آباد خلاصه نمی شود. منزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر حدود 600 افغان در زندان به سر می برند و بازداشت ها هنوز هم ادامه دارد.
با اسلام آباد کسی که مزمون بلگری وکیلانگی اغیرم
وکیلان همکار ما که در اسلام آباد هستند اونا هم تایید کردند که تا 800 نفر بازداشت شدند و همین گونه از 9 سپتامبر به این طرف حدود 1000 نفر در شهر کراچی بازداشت شدند. 350 تنشان آزاد شدند و کار بالای پرونده های نصف دیگرشان از سوی محاکم جریان دارد و بازداشت ها تا هنوز در کراچی ادامه دارد و متوقف نشده است.
این در حال است که پلیس پاکستان در اعلامیه از روند بازداشت مهاجران غیرقانونی در پاکستان خبر داده است. در اعلامیه پلیس پاکستان گفته شده است که برای اقامت در پاکستان رعایت قوانین ضروری است و کمک با مهاجران غیرقانونی جرم پنداشته می شود. در اعلامیه از شهروندان پاکستان خواسته شده که در مورد کسانی که بدون اسناد قانونی در محلشان زندگی می کنند به پلیس اطلاع دهند. در همین حال برخی پناهجویان افغان در اسلام آباد ادعا می کنند که نزدیکانشان که اسناد قانونی در دست نداشتند از سوی مالکان خانه ها جواب داده شدند. پیش از این انوارالله کاکر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان در گفتگو با یک تلویزیون خصوصی پاکستان گفته بود که اقداماتی را برای بازداشت مهاجران غیرقانونی آغاز میکند. هرچند شمار دقیق افغانهایی که بدون سند اقامت در پاکستان به سر میبرند مشخص نیست، اما برخی رسانه های پاکستانی پیش از این با نقل از برخی منابع گفته بودند که پاکستان قصد دارد بیش از 1 میلیون پناهجوی افغان را که مدارک اقامت قانونی ندارند از این کشور اخراج کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. معتادان در فرا پس از تداوی دوباره به مواد مخدر روی آوردند. آنها میگویند که فقر و بیکاری عامل برگشتشان به اعتیاد شده. جزئیات این گزارش با هم میشنویم.
روزانه ده ها تن از افراد آغشته به مواد مخدر در جاده های شهر فرات در جنوب غرب افغانستان گشت و گذار می کنند. بیشتر آنان کسانی هستند که چندین بار به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کرده اند، اما به دلیل بیکاری دوباره به اعتیاد روی آورده اند. زرداد احمد 44 ساله که 3 بار در مرکز ترک اعتیاد شهر فرات تداوی شد یکی از آنها است. او آخرین بار 6 ماه پیش توسط افراد طالبان به مرکز سی شهر فرات منتقل شد، اما براد و آزاده میگوید که این تلاش ها چندان نتیجه بخش نبود.
من 5-6 بار کلینیک رفتم، تداوی شدم، محبس هم رفتم، باز هم که آمدم به علت بیکاری نبوده، شغل کار کاسبی نیست، پس دوباره گرفتار اعتیاد شدم.
نور احمدم از دیگر باشندگان شهر فرات است که از 4 سال در دام مواد مخدر گرفتار است. درخواست او از مقامات محلی این است:
ما از دولت اسلامی هم توقع داریم که مونه بو برای اونجا تداوی کنه، برای ما یک زمینه کارگری برهم کنه. اگه مشغول نکشه پس دوچاره هم از کاریم که در کار مشغول باشیم نمورم دنبال از کار.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی، در بیش از 2 سال گذشته کمک های جهانی در کار مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان در این کشور کاهش یافته و روند مقابل با اعتیاد را به مشکل روبرو کرده است. اما با تازگی کرندیکر شاید دافیر سفارت امریکا برای افغانستان در دوه که در پایان ماه سنبله با یک ایت طالبان در دوه پایتخت قطر دیدار کرده بود، در صفحه اکس خود که قبلا تویتر نامیده می شد نوشت که دو طرف در مورد جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، تداوی معتادان و معیشت بدیل با هم بحث کرده هند. قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان 6 کلینیک خصوصی و دولتی در شهر فرات برای ترک اعتیاد و تداوی معتادان فعالیت داشتند، اما حالا تنها 1 کلینیک ترک اعتیاد 80 بستر دولتی برای تداوی تعداد محدودی از معتادان و 1 کلینیک ترک اعتیاد برای تداوی تعداد اندکی از زنان و اطفال محدود فعالیت میکنند. اما اکنون امید یک فعال محلی در فرا به طالبان پیشنهاد میکند که برای معتادان مواد مخدر زمینه تداوی و فرصتهای شغلی را فراهم کنند تا از بازگشت آنها به اعتیاد جلوگیری شود.
در یه اواخر متاسفانه در قسمت شغل و کار به جوانا زمینه کمتر فراهم است و اکثریت جوانایی که بالات انزوا قرار میگیره از حالت ها و همی مشکلات و همی چالش ها باعث شده که بیشتر جوانا روی به اعتیاد رو بیارن و از دولت خواهش میکنین که زمینه کار به جوانا فراهم بسازه. و
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
امروز 2 اکتبر برابر است به روز جهانی عدم خشونت، در حال است که شمار از مردم در افغانستان میگویند که هنوز هم خشونت ها در این کشور قربانی میگیره. برخی از آگاهان امور ایره ادعا میکنند که حکومت طالبان به خاطر تامین قدرتشان از خشونت کار میگیرند. اما اینکه سخنگویان طالبان های در این مورد پاسخ دادن یا نه، در این گزارش میشنویم.
امروز 2 اکتبر برابر به روز جهانی عدم خشونت است که به مناسبت روز تولد مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال هند نامگذاری شده است. این روز هم ساله به مسابقه پیام‌آور حذف خشونت و ترویج صلح بزرگداشت می شود. اما همزمان با 2 اکتبر شماری از افغانان در داخل می گویند خشونت سیاسی نظامی هنوز هم از آنان قربانی می گیرد.
تا یکیش 3 ساله شده نو و حسنان پدر و یاد ندارم که پدرش کی بود، هر کسی را که هر کس صدا میکنه پدر و هم صدا میکنه پدر.
زن جوانی است که در 21 آگوست 2021 بیوه شده است. او دو کودک 3 و 6 ساله دارد. نظر به مشکلات امنیتی نخواست از او در گزارش نام گرفته شود، اما ادعا می کند که طالبان چند روز پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان شوهرش را کشتند. به گفته این زن، شوهرش در شفاخانه نظامی ولایت کنر دکتر بود و هنگام سقوط نظام جمهوریت به رخصتی آمده بود که چند روز بعد وقتی رخصتیش تمام شد دوباره به وظیفه اش برگشت. به گفته او طالبان حدود 2 روز بعد از رفتن شوهرش بر سر وظیفه او و یک تن دیگر را به اتهام جاسوسی برای محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان کشتند. او میگوید آنان چند روز بعد از دفن شوهرش توسط مردم از این خبر مطلع شدند.
در جستجو تحقیق از اونا پیدا شد که گفتن برش که در پسر که محمد شهید ساختن دیگه و جرم جاسوسای اشرف غنی. اگر یادتان باشد در صفحات اجتماعی به نام این بخصوص صفحات خبری که دوست جاسوس اشرف غنی را در ولایت کنر و قتل رسانده که اصلا نه حکس از اونا مانده و چیزو یعنی اکثر فکس دوتانه را مانده
بوده. این زن تاکید کرد که شوهرش دکتر نظامی بوده و با وجود تغییر نظام ترجیح داده بود که به جای خانه نشینی یا فرار به کارش ادامه دهد. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند، اما پیش از این بارها گزارش های مبنی بر کشتن، بازداشت و شکنجه نظامیان و کارکنان نظام پیشین جمهوریت را رد کردند. پیرزنی از تخار نیز با بغض جمع شده در گلویش پس کشته شدن پسر جوانش بعد از حاکمیت دوباره طالبان قصه می کند. می گوید پسرش مجیب سلمان بود و به دلیل شدت جنگ در تخار به خانه پسر دیگرش به کندوز می رود. به گفته او دو سه روز بعد از سقوط کندوز به دست طالبان حوالی یک شب یک گلوله هاون به خانهشان اصابت کرد و هر دو پسرش زخمی می شوند. این مادر درد دیده می افزاید مجیب در شفاخانه از شدت زخمهای بدنش جان می دهد و برادر کلانش از یک چشم معیوب می شود. او در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت.
مجیب نام داشت. این از امیجا خیسته که مادر جانی جا جنگ از گفته ایجا خیست رفت در کندوز هموش او خانه بیادر خوب خبوجا قرار شو آوان میاد هموش میخوره شهید میشه شهید هم نمیشه زخمی میشه تا صبح خودش به هر کس زنگ میزنه ویدو پیش خوب پر کرده که من صبح اندیوالایم نشون میتونم که من این رقم قویستم دگر بیادر کلانش از این خانه در دگر خانه چره رفته در چشم بچه کلان خورده و بچه کلان هم کور شد خی بچه که صبح آمدن بردن در شفاخانه قندز قاموش جان داد.
این مادر هنوز نمیداند که گلوله هاوان از سوی کی و کدام طرف جنگ شلیک شده است. اسدالله ندیم آگاه امور نظامی میگه تداوم خشونت در حکومت طالبان نتیجه 4 دهه تقابل و درگیری است، اما با این تفاوت که حکومت طالبان از خشونت برای پایداری قدرتش استفاده میکند.
در دوره طالبان هم خشونت کم نشده، خشونت همچنان ادامه داره و طالبان برنامه هم برای مهار خشونت ندارن. در بسیار مواقع خشونت یا اعمال خشونت باره منعیسه یک وسیله منعیسه یک افزار به خاطر تأمین قدرتشان به خاطر تحکیم پایهای قدرتشان استفاده میکنند از خشونت کار میکنند.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی هم خشونت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را ناشی از خلأ قانونی میداند.
بعد از آمدن طالبان خشونت به این حساب است که قانون روی همگی به یکسان اجرا نمیشه متاسفانه و در مناطق مختلف افغانستان ما میشنویم که میزان خشونت وجود داره، لتوکوب وجود داره و قضاوت های بسیار عجولانه وجود داره سر مردم به نام شریعت و دیگر چیزها و قانون چون نیست. شریعت به دست همون کس است که قربانیش به دستش میفته و چی رقم خشونت میکنه.
خواستیم در مورد این اتهام ها و ادعاها از حکومت طالبان بپرسیم، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در پایان ماه اسد در گزارش ادعا کرده بود که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان بیش از 800 مورد نقض حقوق بشر علیه اعضای حکومت پیشین از جمله نظامیان پیشین انجام دادند که شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و تهدیدات می‌شود. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان یافته‌های این گزارش یونما را به دور از حقیقت خوانده بود و گفته بود که برخی از موارد شخصی و ناشناخته انتقام‌جویی به گونه جدی توسط ارگان‌های مربوطه حکومتشان بررسی شده که تعداد آنها محدود است. یونما همچنان در ماه سرطان اعلام کرد که از 15 آگوست سال 2021 میلادی تا 30 می 2023 1095 غیرنظامی در افغانستان کشته و 2679 غیرنظامی دیگر زخمی شدند. 2 اکتبر برابر به سال روز تولد مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال هند و پیشگام فلسفه و راهکار عدم خشونت در 15 جون 2007 از سوی مجمع عمومی ملل متحد نامگذاری شد. در وبسایت ملل متحد آمده که این روز جهانی فرصتی برای انتشار پیام عدم خشونت از جمله از طریق آموزش و آگاهی عمومی است. قطعنامه ملل متحد به این مناسبت بر ارتباط جهانی اصل عدم خشونت و تمایل به تأمین فرهنگ صلح مدارا، تفاهم و عدم خشونت تاکید می‌کند، آنچه که ظاهرا در افغانستان یک نیاز جدی به نظر می‌رسد.
رسید